ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. یازدهم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 31 ژانویه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
پروانه سلام به تو و شنوندگان رادیو فردا. در پی انتشار عکس‌ها و نوشته‌های متعددی از جوانانی که در 5 ماه اخیر و در جریان اعتراضات چشم‌های خود را از دست داده‌اند، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه فراجا مدعی شد که ماموران این نهاد امنیتی به چشم‌های معترضان شلیک نکردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی از معترضان آسیب دیده مشخصاً اعلام کردند که ماموران امنیتی از فاصله نزدیک صورت و یا چشم‌های آنها را هدف قرار گرفتند. آقای کرمی همچنین به روزنامه همشهری گفته است که اگر کسی ثابت کند که فردی بر اثر به گفته او خطای کارکنان این نیرو کشته شده، به این فرد جایزه خواهد داد. بر اساس گزارش‌های متعدد و اظهارات شاهدان عینی که رادیو فردا با آنها گفتگو کرده، در اعتراضات 5 ماه اخیر در ایران دست کم 500 تن از معترضان بر اثر شلیک مستقیم و یا ضرب و شتم نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها نفر نیز بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی بسیاری از زلزله زدگان خوی می‌گویند با کمبود چادر، نان و وسایل گرمایشی روبرو هستند. خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا و روزنامه اعتماد در گزارش‌های جداگانه‌ای در گفتگو با مردم محلی از عدم رسیدگی مقامات و نهادهای مسئول به زلزله زدگان خبر دادند. بسیاری از زلزله زدگان در خوی و روستاهای اطراف بدون چادر و وسایل گرمایشی مناسب در سرمای زیر صفر در انتظار رسیدن کمک‌های مردمی و نهادهای دولتی هستند. مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان غربی تایید کرده است که بیش از 3000 واحد مسکونی بین 20-80% تخریب شدند. در روزهای گذشته گزارش‌های نیز از اعزام نیروهای امنیتی به خوی برای جلوگیری از شکل‌گیری تظاهرات و تجمع زلزله زدگان منتشر شده بود. بیشتر کمک‌ها به مردم زلزله زده خوی و روستاهای اطراف از طرف مردم شهرهای نزدیک و سازمان‌های غیر دولتی انجام گرفته است. یک مقام ارشد پلیس پاکستان تعداد قربانیان عملیات انتحاری در مسجد سنی ها در داخل مجتمع پلیس در شهر پیشاور را 95 تن اعلام کرد. دست کم 225 نفر نیز در این عملیات مجروح شدند. پلیس ضد تروریسم پاکستان میگوید فرد بمبگذار توانسته با وجود اینکه این مسجد در داخل یک مجتمع دولتی و در منطقه حفاظت شده قرار داشت، وارد مسجد شود و جلیقه انتحاری خود را منفجر کند. در عملیات انتحاری روز دوشنبه سقف مسجد فرو ریخت و تعدادی از نمازگزاران زیر آوار ماندند. تعدادی از سیاستمداران و کارشناسان امنیتی پاکستان این انفجار را یک خلأ امنیتی توصیف کرده و خواهان پاسخگویی مقامات امنیتی کشور شدند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را 209% پیش بینی کرده است. در این گزارش گفته شده که انتظار نمی‌رود اقتصاد جهانی وارد دوران رکود شود. در این حال صندوق بین‌المللی پول وخیم‌تر شدن وضعیت کووید در چین، افزایش تنش‌های مربوط به تهاجم روسیه به اوکراین و بحران بدهی‌های مالی را که ناشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک‌های مرکزی است، از عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی ذکر کرده است. و دست آخر این که معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش میگوید حدود 19% از مدارس کشور که شامل بیش از 100,000 کلاس درس میشود نیاز به تخریب، بازسازی و مقاومسازی دارند. حمیدرضا خان محمدی به خبرگزاری ایلنا گفته است مدارس با قدمت 50 سال از نظر آتش نشانی ناایمن محسوب می شوند. در فروردین ماه نیز معاون حفاظت و پیشگیری از حریق سازمان آتش نشانی از شناسایی 930 مدرسه ناایمن در تهران خبر داده بود.
ممنونم از تو مهدی. مهدی تاهباز با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به ادعای فرمانده یگانهای ویژه فراجا درباره عدم شلیک به چشم معترضان و کشته شدن مردم به دست کارکنان این نیرو. به بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی مشاور مولوی عبدالحمید در زاهدان نگاهی خواهیم داشت. و اسپاتیفای از بزرگترین سرویس های پخش آنلاین موسیقی در جهان مجموعه جدیدی با عنوان زنان ایران راه اندازی کرد. به این موضوع نیز میپردازیم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، فرماندهی یگانهای ویژه فراجا با انکار شلیک ماموران به چشم معترضان در ماه‌های اخیر مدعی شد که اگر کسی ثابت کند فردی بر اثر خطای کارکنان این نیرو کشته شده، به او جایزه خواهد داد. حسن کرمی اظهارات را در شرایطی در گفتگو با روزنامه همشهری بیان کرده که روایت‌ها، ویدیوها و تصاویر افرادی که نیروهای پلیس در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی به چشمان آنها شلیک کرده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که به این موضوع نگاهی داشته. فرشته، خب مدعی شده حسن کرمی که هیچ کدوم از کسانی که در این اعتراضات کشته شدن به دست نیروهای یگانهای ویژه فراجا نبوده و مدعی شده که اگه کسی بتونه حتی یه نفر رو اسمش رو بیاره ثابت کنه بهش جایزه خواهد داد. تو خب روی این موضوع بسیار کار کردی در ماه‌های گذشته، برای ما بیشتر بگو از کشته شدگان و اینکه در چه شرایطی اونها به دست حکومت کشته شدند.
پروانه، صحبت‌های آقای کرمی رو وقتی نگاه می‌کنیم هم حاوی انکار هست هم حاوی تهدید. یعنی از یک طرف کشته شدن معترضان رو انکار میکنه، از طرف دیگه همزمان تهدید میکنه، میگه اگه کسی به رغم اختارهای یگان ویژه که از سیستم‌های صوتی قوی پخش میشه باز هم تو صحنه بمونه ممکنه به او آسیب وارد بشه. یعنی این تهدید در کنار اون انکار معنی داره، به نوعی آسیب‌ها رو داره میپذیره که توسط این یگان ویژه انجام شده. اما تا کنون نه فقط ایشون، هیچ یک از مسئولین جمهوری اسلامی کشته شدن هیچ یک از معترضان رو چه در اعتراضات اخیر، چه در اعتراضات سال 98، آبان 98، دی 96 و در سال 88 به هیچ عنوان بر عهده نگرفتن مسئولیتش رو و کلن سیاستشون سیاست انکار بوده. ما در رادیو فردا میتونیم به آقای کرمی ثابت بکنیم که حداقل با سند و مدرک 345 تن از معترضان بر اثر شلیک مستقیم گلوله های واقعی و ساچمه‌ای و ضربات باتون و ضربات شوکر، یعنی ضرب و جرح معترضان، توسط نیروهای امنیتی و حکومتی کشته شدن. ویدیوها و گزارش هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و شدت خشونتی که نیروهای امنیتی و نظامی علیه معترضان به کار بردن و در این ویدیوها که مستند از خود اون اعتراضات هست کاملا مشخصه و نشون میده که تعداد واقعی کشته شدگان اصلا خیلی فراتر از این هاست. اون 345 نفری که ما میگیم با سند و مدرک با هویتشون میتونیم اثبات بکنیم و در 24 استان که دست کم 52 تاشون کودکان زیر 18 سال هستن. همزمان در شرایط این حرفو داره میگه که نیروهای امنیتی به خونه های کشته شدگان مراجعه می کنند در استان های مختلف، اونها رو تحت فشار قرار میدن که روایت حکومت رو از کشته شدن اعضای خانواده‌شون بگن، صدا و سیما و رسانه های حکومتی تصاویر و گزارش هایی که منتشر می کنند، همه اینها در تقابل هست حتی با گفته های فرماندهی در واقع یگان های ویژه فراجا.
فرشته، خب ما شاهد این هستیم که به صورت سیستماتیک بسیاری از معترضان در این 4 ماه گذشته چشمان خودشون رو از دست دادن. حتی روزنامه بریتانیای گاردین هم به این موضوع پرداخت و اعلام کرد که زنان مخصوصا با شلیک گلوله های ساچمه چشمای خودشون رو از دست دادن در این اعتراضات. اما آقای حسن کرمی این مسئله رو هم انکار کرده و گفته که به چشمان هیچ کس شلیک نشده. این مسئله چه از چه قراره؟
ببین اون سیستماتیکی گفته اینجا هم معنی داره. این انکار بخشی از اون رفتار سیستماتیک هست، یعنی معترضان رو هدف قرار دادن، حالا به قصد کش، به قصد آسیب رساندن، به قصد ایجاد رعب و وحشت، و الان در ادامه اون انکار میکنن و همزمان تهدید میکنن به آسیب‌های دیگر. آمار دقیقی از تعداد معترضانی که چشماشون هدف گلوله قرار گرفته وجود نداره، اما آذر ماه بیش از 140 چشم پزشک در داخل ایران نامه‌ای منتشر کردند و مشخصا گفتن شمار زیادی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال به چشمشون به مراکز درمانی مراجعه کردند. تعداد زیادی از اونها بینایی 1 یا 2 چشم خودشون رو از دست دادن. نامه مشابهی هم 230 چشم پزشک در داخل ایران باز منتشر کردن نسبت به از دست رفتن بینایی معترضان به خاطر اصابت گلوله های ساچمه ای هشدار دادن. فقط در 3 بیمارستان تهران آماری که منتشر شده بود بیش از 500 نفر بود، ولی همونطور که گفتم آمار دقیقی وجود نداره. گذشته از این، خود کسانی که البته تعدادی از کسانی که چشماشون آسیب دیده عکسای خودشون رو منتشر کردن، روایتشون از نحوه اصابت گلوله و از دست دادن بیناییشون رو منتشر کردن و این از همون روز خاکسپاری مهسا در سقز شروع شده و همینطور ادامه داشته تا رسیدیم به الان به صحبت‌های آقای کرمی. این نکته هم بگم، برخی از اینها مثل فریده صلواتی پور در سنندج یا پارسا قبادی در کرمانشاه هر دو چشم خودشون رو از دست دادن و تصاویر اونها هم منتشر شده. متاسفانه با توجه به شرایطی که در داخل ایران هست، امکان این که به صورت مستند از بیمارستان‌ها و از کسانی که این اتفاق براشون افتاده بشه گزارش دقیقی با آمار دقیق منتشر کرد هنوز وجود نداره. ولی مسئله این هستش که این کسانی که خودشون روایت رو منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی، تصاویر چشمای آسیب دیده خودشون رو منتشر کردن، جالبه میگن به هیچ عنوان اصلا پشیمان هم نیستن از اینکه در اعتراضات بودن و این اتفاق افتاده و افتخار میکنن به اینکه به گفته اونها صدای چشما بلندتر از هر فریادی است. فکر میکنم پاسخ آقای کرمی همین روایت هایی هستش که خود این افراد در داخل ایران دارن بیان میکنن.
درسته فرشته، و اگر یادت باشه غزل رنجکش دانش توی رشته حقوق بندر عباس هم که یکی از چشمان خودش و چشم راست خودش رو از دست داده بود، گفته بود که خطاب به ضارب که چرا وقت شلیک لبخند بر لبانت بود، که این میتونه خطاب به حسن کرمی و تمامی کسانی باشه که خشونت های ماهای اخیر رو انکار کردن. همکارم فرشته قاضی همراه ما بود با نگاهی به صحبت های فرماندهی یگان های ویژه فراجا درباره اعتراضات اخیر.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
گزارش از ایران هاکیست که مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید، از علمای با نفوذ اهل سنت زاهدان روز دوشنبه 10 بهمن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وبسایت هالوش که خبرهای حقوق بشری مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، با اعلام این خبر نوشت که نیروهای امنیتی با 4 خودرو برای بازداشت آقای مرادزهی به محل اعزام شده بودند. رحیم بندوی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان درباره این بازداشت و جو امنیتی در منطقه به رادیو فردا چنین میگوید:
آنچه که در بلوچستان جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه این هست که به شکلی از اشکال به هر طریقی که براش ممکن هست این تظاهرات سازمان یافته به شکل طبیعی و سنتی روزهای جمعه پس از ادای نماز جمعه به امامت مولوی عبدالحمید این رو تعطیل کنه. با توجه به این که میبینیم این به عنوان یکی واقعا از شعله های فروزان این شعار زن زندگی آزادی از زمانی که شروع شده هنوز ادامه داره و جمهوری اسلامی به دنبال خاموش کردن این شعله، ولی غافل از این است که به هر حال به شکل های مختلف با توجه به این که همچنان که اتفاق ملعبله میدن تأکید میکنن که باید علت را علاج کرد نه معلول را. و جمهوری اسلامی ایران متاسفانه از اونجایی که کل سیاست همه تمامیت خواهان مستبد همین است که فقط بگیرند و ببندند و بکشند و زندان کنند، اینه که به دنبال فقط برداشتن معلول ها هست. آنچه که الان مولای عبدالمجید یا مولای عبدالحمید رو به عنوان کسانی مطرح در جامعه بلوچستان و ایران کرده در واقع به عنوان معلولینی هستند که در دفاع از حق و حقوق مردم بلوچ برخواستند. به همین دلیل موقعیتی که مولای عبدالحمید الان داره و بخصوص کسانی که به عنوان مشاوران نزدیکانش هستند جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته. خب طبعا حذف فیزیکی یکی از اون سیاست هاییست که جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان و در ارتباط با مردم بلوچ همواره به کار برده متاسفانه، از سوخت و سوزی بگیریم تا اعدام های انتقام جویانه. و به این شکل هم الان در ارتباط با مولوی های بلوچستان دادگاه ویژه روحانیت براشون که یک زمانی قداستی براشون داشت و الان خوشبختانه از اون قداست افتاده، میخواد همه رو بفرست اونجا و اونها در زندان نگه دارند. که خب میبینیم که مولوی کوری چی برای سرش اومد، مولوی نقشبندی الان اصلا خبری ازش نیست و به همین دلیل مولوی گرگیج رو اگر دقت کرده باشیم مردم اهل سنت منطقه، نه تنها مردم اهل سنت منطقه، مردم اهل تشیع اونجا هم در هماهنگی با همون مردم در دفاع از حق این حقگو جلوی خونش تجمع کردن و در واقع به شکلی اجازه نمیدن که ایشون رو بیان ببرن. و همین قضیه در ارتباط با مولای عبدالحمید هم مطرح است. مولای عبدالحمید در واقع اون همبستگی که مردم دارن در بلوچستان و بخصوص هیچ وقت تنهاشم نمیگذارن، جمهوری اسلامی از این مسئله که مسئله خیلی عمومی و به قول معروف پابلیک بشه از اینا وحشت داره.
دیدگاه رحیم بندوی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان رو میشنیدید درباره وضعیت این منطقه. اما واکنش کیف به انفجار اخیر در تأسیسات نظامی اصفهان با اعتراض مسکو و تهران روبرو شد. از بیشتر بشنوید از آن رئیس خیام.
در حالی که هنوز هیچ کشوری مسئولیت حمله شنبه گذشته به تأسیسات نظامی اصفهان را بر عهده نگرفته، برخی گزارش ها حاکی است اوکراین زیر ذره بین است. یک مقام بلند پایه سیاسی که هویتش فاش نشده به پایگاه خبری امواج مدیا گفت اوکراین به عنوان یکی از مسببین احتمالی معرفی شده. شامگاه شنبه یکی از تأسیسات نظامی اصفهان هدف حمله پهپادی قرار گرفت و به گزارش های رسانه های غربی اسرائیل عامل آن بود. همزمان میخائیل پادلک مشاور رئیس جمهور اوکراین که بیشتر خواستار حمله به تأسیسات تولید پهپاد و موشک های بالیستیک ایران شده بود، حمله اخیر را در چارچوب منطق جنگ دانست و در پیامی تویتری نوشت اوکراین به شما هشدار داده بود. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را خصمانه و تحریک‌آمیز توصیف و تأکید کرد ایران حقوق مشروع و قانونی خود را برای اقدام متقابل نسبت به طرف‌هایی که در اقدامات خلاف حقوق بین الملل مشارکت داشتند محفوظ می‌دارد. یک مقام ایرانی که هویتش فاش نشده در مصاحبه با نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران توییت مشاور ریاست جمهوری اوکراین را اعتراف مسئولیت آور خواند و هشدار داد تأکید اوکراین بر تهدید امنیت ملی ایران میتواند زمین ساز بررسی تغییر موضع ایران در قبال جنگ اوکراین و اتخاذ رویکرد جدید باشد. از سوی دیگر ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه اقدامات تحریک‌آمیز که میتواند باعث تشدید تنش‌ها شود را محکوم کرد و افزود عاملین این حمله و کسانی که به گفته وی امیدهای بیهوده به تضعیف ایران دارند باید از این امر آگاه باشند. کیف بارها گفته ایران با تحویل پهپادهای انتحاری به روسیه طرف جنگ علیه اوکراین قلمداد می شود. اتهامی که برغم شواهد موجود از سوی مسکو و تهران رد شده. نگرانی از تحویل پهپادهای بیشتر و به ویژه موشک‌های بالیستیک ایرانی به روسیه همچنان پابرجاست. به خصوص که اوکراین می گوید در مقابل موشک‌های ایرانی بی‌دفاعست. یوری ایگنات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین با حضور در تلویزیون ملی گفت اوکراین معتقد است ایران باید بر تقویت امنیت خود متمرکز شود، به حمایت خود از روسیه پایان دهد و در اقدامات تروریستی روسیه در اوکراین شریک جرم نباشد.
свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини.
اوکراین در اعتراض به حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه، استوارنامه سفیر جمهوری اسلامی در کیف را لغو کرد و سفیر خود را از ایران فراخواند. با اوجگیری دوباره تنش‌ها میان دو کشور، دوشنبه یوگنی کراوچنکا قائم مقام سفیر اوکراین در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. الک نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین با اشاره به این خبر در فیسبوک خود نوشت: نمیدانیم دلیل حمله به تأسیسات نظامی اصفهان چیست، اما بارها به ایران هشدار داده‌ایم. پیامدهای مخرب حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین به مراتب بیشتر از مزایای همکاری با مسکو خواهد بود. او افزود: ضرب المثل ایرانی میگوید زدی ضرباتی ضرباتی نوش کن. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما فریبا کمال‌آبادی از اعضای جامعه بهایی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری بار دیگر به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در گفتگو با رویا کمال‌آبادی، خواهر فریبا کمال‌آبادی، از او درباره این حکم جدید و پرونده خواهرش پرسیدم.
خواهرم فریبا کمال‌آبادی برای بار دوم اخیراً دستگیر، بازداشت و زندانی شد و دادگاهشون انجام شده و حکم 10 سال حبس بهشون دادن. ایشون یک بار دیگه در واقع 10 سال به 10 سال زندان محکوم شدن و اون دوره رو طی کردن و بعد آزاد شدن. 4 سال آزاد بودن تا حدود 6 ماه پیش که دوباره دستگیر شدن و اخیراً دوباره به 10 سال مجدد محکوم شدند. البته خانواده براشون تقاضای تجدید نظر کردن ولی هنوز دادگاه تجدید نظر انجام نشده.
در حال حاضر اتهام جدیدی که به خواهر شما وارد شده چه هست؟ با چه اتهامی ایشون این حکم 10 ساله رو گرفتند؟
بله، اتهامات هیچ کدوم جدید نیست، دقیقا همون اتهاماتی که 10 سال پیش زده شد. در اون زمان خواهر من همراه 6 نفر دیگه دستگیر شد که این گروه به یاران ایران معروف بودند و وظیفه اونها در واقع این بود که در جامعه ایران و با وجود محرومیت هایی که برای بهائیان ایران بود، اینها امور اداری جامعه بهائی رو بهش رسیدگی بکنند. اموری از جمله ازدواج، طلاق، تحصیل و بقیه امورات مربوط به بهائیان ایران. در اون زمان حکومت وقت و مسئولین مطلع بودن از اینکه چنین گروهی وجود داره، ولی نهایتاً اونها رو بازداشت و زندانی کردن و 10 سال حکم بهشون دادن که این 10 سال در کمال سختی و ناعادلانه بودن در زندان گذشت. به این دلیل که در همون موقع وکلای این پرونده که یکیشون از جمله خانم شیرین عبادی بودند اعلام کردند که ورق به ورق و سطر به سطر پرونده اونها رو بررسی کردند و هیچ گونه مدرکی که دال بر مجرم بودن اونها باشه پیدا نکردند و وجود نداشت. خواهر من و دیگر همراهانش صرفاً به دلیل اعتقادشون به دیانت بهائی دستگیر شدند و زندانی شدند و الان برای بار دوم هم هیچ نوع اتهام جدیدی بهشون زده نشده. دادگاهی هم که براشون تشکیل شد بسیار کوتاه بود و امکان صحبت کردن برای وکلا وجود نداشت و در واقع قاضی در دادگاه اونها رو به صورت پند در واقع مطالبی رو گفتم و ولی بعد در کمال تعجب ما حکم ناعادلانه 10 سال دیگه رو شنیدیم که الان در حال حاضر خواهرم فریبا و خانم مهوش ثابت که از اعضای سابق یاران ایران بودند، به دلیل اینکه دیگه بعد از زندانی شدن اونها این گروه تعطیل شد و وجود نداشت و الان این 2 نفر حکم 10 سال زندانی رو گرفتند و مجدداً در زندان هستند.
خانم مهوش ثابت ظاهراً به خانوادهشون اطلاع داده شده که پروندهشون ناقص هست و برای همین دادگاه تجدید نظر تا به برطرف کردن نواقص پرونده برگزار نمیشه، که خانواده ایشون هم میگن تمام پرونده کامل هستش. آیا درباره خواهر شما چه این مسئله اتفاق افتاده؟
بله، دقیقاً همین مسئله در مورد خواهر من هم هست. منتظر بودیم که دادگاه تجدید نظر تشکیل بشه، ظاهراً شعبه مشخص شده بود ولی اخیراً تغییر دادن و گفتن که پرونده ناقص هست و ما همچین چیز رو بهش معتقد نیستیم و منتظریم که ببینیم به چه صورتی پیش خواهد رفت. اینها هرگز نه تنها هیچ گونه خلاف و گناهی در زندگیشون مرتکب نشدن، بلکه همیشه در واقع خیرشون به جامعه و اطرافیان رسیده و افراد فرهیخته و دانشمندی هستند که میتونن بسیار مفید باشن برای کل جامعه.
گفتگویی بود با رویا کمال‌آبادی، خواهر فریبا کمال‌آبادی، از اعضای جامعه بهائیان ایران که به 10 سال زندان محکوم شده. اما بیلبورد سایت معتبر صنعت موسیقی اعلام کرد که قرار است برای اولین بار یک جایزه ویژه به جوایز موسیقی گرمی اضافه شود و انتظار می‌رود ترانه برای اثر شروین حاجی پور برنده این جایزه باشد. مهدی طه‌پاس گزارش می‌دهد.
برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای وی پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
ترانه برای شروین حاجی پور شانس اصلی دریافت جایزه ویژه مراسم جوایز گرمی در سال 2023. این خبر را سایت معتبر صنعت موسیقی بیلبورد اعلام کرده است. امسال برای اولین بار قرار است یک جایزه ویژه به جوایز موسیقی گرمی اضافه شود و انتظار می رود ترانه برای برنده این جایزه باشد. در گزارش بیلبورد آمده است که در مراسمی ویژه از جایزه تازه‌ای به عنوان آهنگ برای تغییر اجتماعی رونمایی خواهد شد و تا کنون از 115 هزار مورد قابل ثبت برای رأی به برنده این جایزه 95 هزار مورد به آهنگ برای اختصاص یافته است. هفته آینده در روز 4 فوریه و 1 روز قبل از مراسم اصلی گرمی قرار است جایزه ویژه آهنگ برای تغییر اجتماعی به خواننده منتخب اهدا شود. مراسم اصلی جایزه سالانه گرمی 5 فوریه یعنی بامداد 17 بهمن ماه برگزار خواهد شد. اما خبر دیگر مرتبط با دنیای موسیقی و البته هنرمندان زن موسیقی ایرانی، اختصاص یافتن بخش ویژه‌ای به اسپاتیفای در این مورد است. اسپاتیفای از محبوب ترین و بزرگترین سرویس های پخش آنلاین موسیقی در جهان خبر داده که مجموعه جدیدی از ترانه های گلچین شده از هنرمندان ایرانی را با عنوان زنان ایران راه اندازی کرده. این پلیلیست یا فهرست پخش جدید شامل آهنگ هایی از خوانندگان مطرح زن ایران از جمله گوگوش، مهستی و هایده در کنار خوانندگان جوانی مانند شروین حاجی پور و توماج صالحی است که آثار آنها در جریان اعتراضات سراسری چند ماه اخیر مورد توجه واقع شد و این دو هنرمند توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
بشنو هم سفر من از این قصه تلخ راه دشوار، ای تو تک چراغ این شب تار.
اسپاتیفای در این فهرست پخش همچنین از امکانات افزودن کلیپ‌های ویدیویی به آهنگ‌ها هم بهره گرفته تا هر ترانه با اطلاعات زمینه‌ای مربوط به تلاش ایرانیان برای تغییرات اجتماعی و سیاسی کشورشان و اظهار نظرهای هنرمندان همراه شود. این فهرست پخش همچنین شامل آثار هنرمندان ایرانی مقیم خارج از کشور از جمله اسنو الگرا خواننده ایرانی سوئدی، سفدالیزا خواننده ایرانی هلندی و البته رعنا منصور است.
For dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother in unity, for all the times we tried to change their minds and stale beliefs, for the loss of pride, for poverty, for the dream of just a normal life for you and me, for all the children who are starving for a loaf of bread, for the greed of politics and all the lies they spread.
مهدی طاهباز گزارش میداد، اما جمهوری آذربایجان از اتباع خود خواسته به ایران سفر نکنند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو هم میتونید در تلگرام، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا دنبال کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.